ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح شنبه از سر گرفته شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح شنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد و بعد از آن قرار است دیداری سه جانبه بین این دو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انجام شود. اما در رابطه با مذاکراتی که در حال حاضر برای روز سوم در ژنو در جریان است بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در حال حاضر در ژنو در حال حاضر روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، از آخرین اخبار امروز برای ما بگو.
سلام میکنم بهتون شین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبرها از شهر ژنو، هتل کنتیننتال اینترکنتیننتال این شهر، حاکی از اینه که گفتگوهای فشرده، گفتگوهایی که سخنگوی اشتون رو گفتگوهای فشرده خونده، در جریان گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه، گفتگوهایی که برای دستیابی به یک توافق بین ایران و شش کشور جهان، شش قدرت جهانی در جریان. البته توافق رو اونطوری که ویلیام هیگ دقایق پیش وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد، توافقی به دست نیومده، اما پیشرفت‌های حاصل شده. شب گذشته هم از دستیابی به پیشرفت‌های مقامات مختلف صحبت کرده بودند، از جمله مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا به ما درباره این مسئله گفتند و همچنین مایکل من سخنگوی کاترین اشتون در این باره صحبت کرده بود. آقای عراقچی معاون محمد جواد ظریف هم از این پیشرفت صحبت کرده بود. اما اون چی که وجود داره این هستش که گفتگوها به صورت فشرده داره ادامه پیدا میکنه. برخی اینجا گفتگوهایی که میشنویم بین خبرنگاران و تحلیلگرانی که اینجا حضور دارند این هستش که برخی این ادامه گفتگوها رو با این شدت به فال نیک میگیرند و میگن که این اتفاقی مثبت هستش و طرفین به دستیابی به توافق نزدیک میشن. اما گروه دیگری میگویند احتمالاً اختلافات زیادی وجود داره که این گفتگوها ادامه پیدا میکنه. آنچه که وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس به یک رادیوی فرانسوی گفته این هستش که مذاکرات به دلیل اختلاف بر سر غنی‌سازی 20% و تأسیسات آب سنگین عراق هستش که ادامه پیدا میکنه. البته وزیر خارجه فرانسه تنها مقامی است که درباره جزئیات گفتگویی صحبت کرده که گفتگوهای محرمانه خوانده شده، واکنش‌هایی هم داشته. برخی خبرنگاران به نقل از مقامات ارشد مذاکره کننده میگن که مشکل این بار بر سر گفتگوهای هسته‌ای با ایران آمریکا نیست، بلکه فرانسه هستش که موافقت نمی‌کنه برای دستیابی به یک توافق بین دو کشور. باید این رو هم اشاره بکنم که اگر که درباره این توافقی که صحبت میکنم باید این رو مشخص بکنیم که صحبت از توافق به شکل‌های مختلف هست. برخی دیپلمات‌ها اون رو تفاهم نامه میخونن، برخی دیگه از نقشه راه صحبت میکنن و یا بیانیه مشترک. اون چیزی که مشخص هست طرفین میخوان که قدم اول، مسیری که در طول 6 ماه تا 1 سال قرار طی بشه و همچنین نتیجه گفتگو با ایران و اینکه نتیجه‌ای که دو طرف میخوان چی هستش و این نتیجه رو مشخص بکنن که به چه سمتی حرکت میکنن و برای چی گفتگو میکنن و برای چی تلاش میکنن. ایران میخواد از یک طرف برنامه غنی‌سازیش رو ادامه بده و میخواد تحریم‌های بین‌المللی که به هر حال به اقتصاد ایران هم فشار داره میاره برطرف بشه. اما جامعه بین‌المللی که چند سالی است نگران برنامه هسته‌ای ایران هست و میگه که ممکنه اهداف غیر صلح‌آمیز داشته باشه، این کشورها میخوان که ایران بیاد شفاف سازی کنه، درهای تأسیساتش رو باز کنه و برنامهش رو به صورت آشکار به جامعه جهانی نشون بده که همونطوری که خودش میگه که هدف صلح‌آمیز داره برای اثبات اون هم تلاش کنه.
حالا اشاره کردی که وزیر خارجه فرانسه و به ویژه کشور فرانسه در مورد غنی‌سازی 20% و تأسیسات آب سنگین عراق در ایران براشون مانع هستش. چه نکته در رابطه با این دو مورد وجود داره؟
غنی‌سازی 20% رو خب به هر حال ایران چندیست پی گرفته و محموله هایی از اورانیوم غنی شده در سطح 20% هم داره که اینها از جمله موارد نگرانی است که هم کشوری که با ایران صحبت میکنند و هم آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اون نگرانی هایی داره و میگه که به خاطر اینکه فاصله بین غنی‌سازی 20% تا غنی‌سازی در سطحی که بتونه برای تولید سلاح استفاده بشه خیلی کم هست. صحبت ها در روزهای گذشته حاکی از این بوده که شاید ایران تمایل داشته باشه که غنی‌سازی 20% رو تعلیق بکنه و در سطح 5% یا 3.5% نگه داره. از سوی دیگه تاسیسات عراق رو که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه راجع بهش صحبت کرده، تاسیساتی هستش که ایران گفته سال 2006 آغاز کرده ساختشو و در صورت تکمیل میتونه پلوتونیوم تولید بکنه و پلوتونیوم میتونه در ساخت سلاح اتمی استفاده بشه. این دوتا موضوعی هستش که از جمله نگرانی هایی هستش که جامعه بین المللی داره. به این لیست میشه اجرای پروتکل الحاقی که جامعه بین المللی خواستار اون هست و همچنین این تاسیسات فردو در قم رو هم مثلا اضافه کرد. اینها مسائلی هستش که به هر حال در طول این ماه ها و سالهای اخیر مطرح بوده. باید دید که مذاکراتی که امروز در جریان هست و روز سوم اون هست، علی‌رغم اینکه قرار بود دو روزه باشه، روز سومش هست و با حضور وزرای خارجه داره ادامه پیدا میکنه. شنیده ها حاکی از اینه که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم رسیده و احتمالاً معاون وزیر خارجه چین هم به ژنو خواهد اومد. باید دید که این مذاکراتی که با این فشردگی داره ادامه پیدا میکنه آیا نتیجه‌ای خواهد داشت یا خیر.
با تشکر از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. اما نظر شما شنوندگان رادیو فردا نسبت به مذاکرات هسته‌ای که در حال حاضر در ژنو در جریان هست چی هست؟ شما تأثیراتش رو بر زندگی ایرانیان چی میدونید؟ با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای نتانیاهو در این مقطع حساس که مذاکرات داره انجام میشه در ژنو به نفع مردم ایران، آقای نتانیاهو جنگ طلبی، نمیخوای این مذاکرات صلح انجام بشه همونطور که نمیخواستی با فلسطینی ها با دیگران صلح بکنی، چون جنگ طلبی. الانم بدون مردم ایران پشت دولتش هستن، به خاطر خود مردم، به خاطر حکومت کاری ندارن، فقط به خاطر مردم و ایران.
ما ملت ایران مجبور هستیم که با آمریکا دشمن تاریخی خود مذاکره کنیم، چون زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
به آقای اوباما بگید همین جوری که شما حرف میزنید درست و معلومه، پس ایرانی حق داره شما را مسخره بکنن با مذاکره. هر سال مذاکره میکنن، شما را سرگردون میچرخونن، ده سال جمع میچرخونیم همین جوری.
اگر جناب آقای روحانی امامان جمعه جنتی و علم الهدا و خاتمی را جهت مذاکره با گروه 5+1 به ژنو می‌فرستاد، یک بار و برای همیشه تکلیف ملت ایران روشن می‌شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با پیشرفت مذاکرات ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گمانه‌زنی بر سر چگونگی لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بالا گرفته. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در ابتدای گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا می‌توان انتظار داشت بلافاصله بعد از توافق بین ایران و گروه 5+1 حرکت در راستای لغو تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی آغاز شود؟
همه گزارش ها هم از طرف منابع ایرانی هم از طرف سخنگویان 5+1 از پیشرفت چشمگیر گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر میدن و در این رابطه یکی از مهمترین نکاتی که زیر ذره‌بین قرار گرفته چگونگی رفع تحریم های اقتصادی است. تحریم اقتصادی پدیده ای است به سختی پیچیده و کارشناسان این پدیده در گفتگو با رسانه ها مدام تکرار می کنند که برداشتن تحریم ها از لحاظ فنی کاری هست به مراتب دشوارتر از وضع اونها. مثلا تحریم هایی که علیه عراق در دوران صدام حسین وضع شده هنوز به صورت کامل لغو نشده. تضییقات اقتصادی که طی 30 سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته شده و شمار قابل ملاحظه‌ای از متون مصوب کنگره آمریکا و دستورالعمل‌های کاخ سفید تکیه داره و لغو اونها نیاز به زمان داره. لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مستلزم اون هست که 28 عضو این اتحادیه به اتفاق آرا با لغو تحریم ها موافقت بکنند.
خب آقای خواباند، اگر لغو تحریم ها این همه دشواره کشورهای غربی در برابر انعطاف دولت جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای، چه امتیازهایی قراره به ایران بدن؟
لغو نهایی تحریم ها نیازمند یک فرایند طولانی است، ولی مقام های اجرایی هم در آمریکا و هم در اروپا در بعضی زمینه ها از امکانات مهمی برای برداشتن فشار در بعضی زمینه ها برخوردار هستند. رئیس جمهوری آمریکا میتونه اجرای دستورالعمل های خودش رو طی مدت زمانی معین معلق بکنه و یا حتی اونها رو لغو بکنه. ناظران گفتگوهای ژنو در حال حاضر بر حدود 50 میلیارد دلار متعلق به ایران تاکید می‌کنند که از محل صادرات نفت به دست اومده، ولی به دلیل دشواری‌های ناشی از تحریم در بانک‌های چند کشور آسیایی از جمله چین، هند و ژاپن باقی مونده و گویا باز شدن راه برای انتقال اونها به تهران میتونه اولین گام باشه در راه لغو تدریجی تحریم ها. انتقال این پول برای حسن روحانی اهمیت درجه اول داره و طبعا بخش بزرگ از انرژی دیپلمات های ایرانی حاضر در ژنو صرف همین نکته میشه، چون دولت 11 وارث اقتصادی است با شاخص هایی که به قول رئیس جمهوری دهشتناک است و باید هر چه زودتر مبالغ کلانی از دلارهای بلوکه شده در خارج به خزانه کشور واریز بشه برای مقابله با نیازهای عاجل.
ولی آقای خواباند، به نظرتون آیا تهران میتونه به چنین امتیازهای محدودی اکتفا بکنه؟
جواب منفی است و به همین دلیل تردیدی نیست که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد به موافقت نامه برد برد دست پیدا بکنند که زمینه سیاسی لازم رو برای لغو کامل تحریم‌ها ایجاد بکنه، همراه با کسب اطمینان‌های لازم در مورد سرعت گرفتن برای فرایند حقوقی لغو تحریم‌ها.
گفتگوی فریدون خواوند رو میشنید با رضا ولیزاده. در فرصت باقی مانده توجه شما رو به چند خبر دیگر جلب میکنم. خبرگزاری ایرنا از دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای آلمانیش گیدو وسترولِ در صبح روز شنبه خبر داد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، گفتگوهای فشرده و دو جانبه و چند جانبه درباره برنامه هسته‌ای ایران در هتل اینترکانتیننتال ژنو در حال برگزاری است. زمان‌بندی برنامه‌های امروز مشخص نیست و به گفته خبرنگاران حاضر در ژنو احتمال دارد این گفتگوها تمام روز طول بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید توافق هسته‌ای با ایران برخلاف پیشرفت‌هایی که حاصل شده هنوز نامعلوم است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید نمیتواند به طور قطع بگوید که توافق هسته‌ای با ایران در پایان امروز شنبه حاصل می‌شود یا خیر. آقای هیگ که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای به ژنو سفر کرده به خبرگزاری رویترز میگوید گفتگوها تا اینجا پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته و از این به بعد هم خواهد داشت، اما هنوز مشکلات مهمی هست که باید حل شوند و به طور مشخص هنوز حل نشدند. قوی ترین طوفان جهان در سال 2013 کشور فیلیپین را در نوردید و دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تا کنون در سطح زمین دیده شده است. گردباد حاصل از این طوفان سرعتی نزدیک به 320 کیلومتر در ساعت داشته و تاکنون میلیون‌ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و جستن سرپناه کرده است. از سوی دیگر مقام‌های فیلیپینی انتظار دارند که جاری شدن سیل به خصوص در مناطق روستایی تلفات و آسیب‌های گسترده‌ای بر جای بگذارد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.